أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مسئله‌ای که مطرح شد این است که گاهی فروشنده‌ای از یک جنسی مقدار زیادی دارد یا تعداد متعددی دارد، یکی از اونها یا یک مقدار از اون جنس را مورد معامله با خریدار قرار می‌دهد و می‌گوید فروختم یکی از این چند کتاب را، یکی از این پنج کتاب را، یکی از این ده کاسه را، یکی از این دو قالی را، یکی از این دو عبد را در صورتی که دو عبد مساوی باشند، یا یک من از این گندم را و امثال این گونه چیزها. یک جز از کل، جزئی از یک کلی را مورد معامله قرار می‌دهد. حالا اون کل، کل حقیقی باشه یا نه کل اعتباری باشه، 5 تا 6 تا 10 تا چیز که کنار هم گذاشته میشه مجموعی ازش تشکیل میشه و یه کلی ازش تشکیل میشه، در اعتبار هرچی هست کل، یک جزئی از کل را معامله میکند. میگه فروختم یک من از این صبره یا یک دونه از این عبدها یا یک دونه از این گوسفندها و امثال این تعبیرات. این تعبیرات در مقام واقع چند احتمال درشه، چی ممکن است مراد باشه، چگونه ممکن است قصد شده باشه و آیا تمام اقسامش درست معامله یا درست نیست؟ این یه مبحثه. یه مبحثی البته بعد خواهیم داشت که ظهور لفظ از میون این چند قسم کدومه. اگر عبارتش مجمل بود و گفت بعتو که سان من صبره، بعتو که سان من هاده صبره، یه همچین عبارتی گفت و نمیدونیم کدوم یک از این اقسام رو اراده کرد، لفظ ظهور در کدوم داره، این انشالله مسئله بعده. بعضی از آقایون که دیروز گاهی لابلای اشکالاتشون میگفتن لفظ اینطور ظاهری یا نه، فعلا بحث ظهور لفظ نداریم. ما در مرحله اول داریم تشقیق میکنیم، تصویر میکنیم. کسی که میگوید بعتو که ساعا من صبره یا بعتو که احد من العبدین یا بعتو که احد من الغنم مثلا، این چی ممکنه مرادش باشه؟ ممکنه احتمال داده میشه تا بعد ببینیم کدومش صحیحه کدومش صحیح نیست. اون وقت لفظ ظهور در کدوم داره؟ اگر لفظ ظهور داره در اون قسمی که صحیحه میگیم پس این معامله صحیحه، اگر لفظ ظهور داره در اون قسمی که باطله میگیم پس اون معامله باطله. اول مقام ثبوت را، واقعیت را، چه نوع ممکن است در واقع مراد این گوینده باشه و علا هر کدام از این انواع چه نتیجه‌ای ازش گرفته میشود. عرض کردیم در تصویراتی که در اینجا داریم مرحوم شیخ 3 تصویر دارد. میفرماید کسی که این عبارت رو میگه بعتو که سا ان من صبره، بعتو که احد هذه الاسواب، بعتو که احد من هذه القنم مثلا، امثال این گونه تعبیرات، 3 نوع ممکن است مرادش باشه. واسه تکرار میکنم اما نگید این خلاف ظاهره، اینجور کسی اراده نمی کنه، این فکر تو کله کسی نیست. احتمال ثبوتی و عقلائیش رو داریم طرح میکنیم تا بعد حالا برسیم به ظهور لفظ. قسم اول این است که مرادش به اصطلاح کسر مشاع باشه، اشاعه باشه. مرادش این باشه که بخواد شما رو در یه قسمتی از این جنس موجود شریک کنه. چیزی که از نسبت شرکت را چون کل جنس مثلا مقدارش معلوم نیست، نمیتونه بگی یک دهم، یه پنجم، یه ششم. الان اگر بگی یک دهم، شما نمیدونی این یه دهمش چند من گندم میشه، چقدر میارزه، چقدر حاضری در مقابلش پول بدی، نمیدونی. از این جهت آمده به این تعبیر گفته، گفته یک مقدار و یک نسبت و یک سهمی که در این مقدار موجود یک من بشود، که تو خیالت راحت باشه بدونی الان قیمتش چقدره، یک من از این جنس موجود چه به نسبت یک من شریک بشی. معنیش این اگر ده من یک دهم، اگر 20 منه یک بیستم، اگه 15 منه یک 15م، اگه 16 منه یک 16م، هر چقدر که موجوده به نسبت یک به او. یا اگر گفت 5 من از این صبره را فروختم، حتما لازم نیست یک بگه ها، بگه 5 من از این صبره را فروختم، مقصود این است که اشاعه، مقصودش هم اشاعه باشه، منظور این است که نسبت 5 به کل صبره، بعد که این کوت گندم رو میکشی، اگه 20 منه 5 نسبت به 20 میشه 1/4، اگر 30 منه میشه 1/6، اگه 25 منه میشه 1/5، و همچنین اینجور منظور باشه. این قسم اول از نظر قواعد کلی که ما داریم، روایت خاصی در این مورد نداریم، بحث قواعد کلی است. از نظر قواعد کلی لا نزاع درش که اشکالی تولید نمی کنه، یک سهمی است، شریک میشه، مقدار اون سهم الان معلومه، در واقع هم واقعا معلومه، هم از نظر ارزش ظاهری چون اومده رو حساب من و مقدار طبعا معلومه ارزشش، بنابراین غرری، جهالتی، خصوصیتی در قضیه نیست که مانع از صحت بیع باشد، بنابراین بیع قسم اول صحیح. آمدیم سراغ قسم دوم. قسم دوم این است که بگیم نه، منظور کسر مشاع نباش، اشاعه نیست، بلکه به این مقدار معین که نام برده فروخته، اما از این جنس موجود، از این انبار موجود به مقدار 5 من گندم، 10 من گندم، 1 من گندم فروخته به طرف، یک من گندم به اون میخواد بده، نه یک دهم از این انبار رو، نه یک 15م از این انبار رو، اشاعه نباشه، یک من گندم، اما یک من گندم از این انبار موجود. اینجا دو جور تصویره، یکیشو اصطلاحا اسمشو میذاریم فرد منتشر یا فرد مردد، دیگری رو اصطلاحا اسمشو میذاریم کلیه فی المعین. اینا اصطلاحاتی است که خیلی جاها براتون پیش میاد و آثار فقهی زیادی هم داره، که الان یکیش که خیلی مورد ابتلاست بهش اشاره میکنن. فرد مردد معناش اینه که تو این انبار گندم 10 تا یمن گندم وجود داره، یا 15 تا یمن گندم وجود داره، هر چقدر هست، نمیگم 10 منه یا 15 منه یا 20 من، ولی بالاخره اینا قابل یک من یک من یک من یک من جدن، جدایی از هم هست. من اینا رو فرض میکنم جدایی از هم، یه دونه از اون جداهاشو به تو فروختم، یک دونه، یک فرد. اما کدوم فرد؟ اگر اینا رو جدا کردی، دور این اتاق چیدی، 50 تا کیسه یمنی، کدوم رو فروختی؟ این اولی را یا دومی را یا سومی را یا چهارمی را یا پنجمی را یا دهمی را؟ مردد، یک فرد، یک یگمنه، متفرده، متشخص، جدای از اونای دیگه، اما مردد بین اینها. حالا لا فرقه که الان این 50 من گندم یمن از هم جدا هم شده باشه یا نه جدا نشده باشه، من فعلا دارم تو ذهن خودم اینا رو از هم جدا میکنم، یه دونه یک منیشو، اما یه دونه یک منه مردد تو اینها، که کدامی که از اینها هست میگیم فرد، اما فرد مرده. یک دونه از یک منهای موجود در خارج وجود خارجی دار، اما مردده بین این چندتایی که این چنینی وجود خارجی داره. این یه جور. یه وقت نمیگیم کلی فی المعین. کلی فی المعین، کلی همیشه در ذهنه، کلی جاش خارج نیست، جاش ذهنه. کلی هیچ وقت به خارج نمیاد، منطبقش در خارج. اگر میگید انسان، انسان یه مفهوم کلیست، در خارج هیچ وقت مفهوم کلی وجود نداره. اونی که هست مصادیق انسانونه، افراد انسانونه. حاشیه مولا عبدالله میگفت الحق ان وجود طبیعی به معنا وجود افراده. خود کلی در خارج نمیاد، ولی معامله میتونه روش واقع بشه، چون معامله به ذمه تعلق میگیره، لازم نیست به خارج تعلق بگیره. اون وقت من میگم میفروشم به شما یک من گندم، یک من کلی. در باب سلام چیکار میکنی؟ کسی که هنوز گندم نداره، اصلا هنوز نداره، فصل گندم نیست، تازه میخواد کشت بکنه و تازه شخمشو زده زمینشو، میگه پنج خروار گندم سر خرمن بهت فروختم. کدوم گندم؟ فعلا گندم خارجی نیست که. این میشه یک گندم معامله فی الذمه و سلف. اما در اونجا شرط نمیکنه که این پنج خروار گندم از کدوم گندم بدم، کدوم نداره، هنوز خارجیت نداره. ولی اینجا میاد این کار رو میکنه، میگه یک من گندم. یک من گندم یک کلیه، خود مفهوم یک منا، یک من گندم یک کلیست. کلی چیه؟ اونی که قابل انطباق بر کثیرینه. المفهوم ان امتنع فرض و صدقی علا کثیرین فجزئی و الا فکلی. یک من گندم این مفهوم خودش، این مفهوم یه مفهوم کلیست، قابل انطباق با این یه من، با اون یه من، اون یه من تو بازار، اون یه من تو قم، اون یه من تو تهران، اون یه من جای دیگه، قابل انطباق با همه اینا است. ولی میگه یک من گندم از این گندم ها. این از این گندم ها این کلی رو یه خورده کوچیکش میکنه، اون وسعت اولیشو از دست میده. یک من مردد تو گندم های دنیا نه، اون از بین رفت. یک من مردد قابل انطباق با این افراد، اونی که معامله میشه یک من کلی ولی قابل انطباق با این افراده، به خلاف در فرد مردد که اونی که معامله میشه همین افراد خارجی است، یکی از همین افراد خارجی معامله میشود. تفاوت بین اینا رو خوب تصویر کنی، هر دو ظاهر عبارت چنده مثل هم در میاد، یه من از این گندما، اما این یک من آیا مراد معامله یک من موجود در خارج ولی مردد بین این چند تا، یا نه مراد یک من کلی ولی مشروط که انه موصوف به این که از این گندم ها باهاش تطبیق بکنه، منطبقه بر این گندم ها بشه؟ اونجا رو میگیم فرد مردد و اینو میگیم چی؟ کلی، ولی کلی فل معین، کلی که دایرش کوچیک شده در یه مصداق محدودی قابل صدقه. این شد چند قسم؟ سه قسم در مجموع. پس گاهی مراد کسر مشاعه، گاهی فرد مردده، گاهی کلی فل معین. حالا امثال این گونه ملکیت ها چه در باب بیع و چه به اسباب و وسائل دیگر جاهای دیگه هم داریم. یه مسئله معروفی است مورد نزاع، میبینید فتاوا هم کم و بیش اختلاف داره. کسی که سر سال مالیش شد، میگید خمس بهش تعلق میگیره، یعنی خمس درآمدش مال امامه، مال اولیای خمسه، مال خودش نیست. اگر الان توی صندوق پولش مثلا 100,000 تومان داره، 20,000 تومان از این 100,000 تومان مال خودش نیست، مال دیگریست. شد؟ اما این 20,000 تومان به نحو کسر مشاع یا به نحو فرد مردد یا به نحو کلی فی المعین، اینجاست که ثمره هم پیدا میکنه. فوری هم آقا فتوا میده، علمای گنده گندهش 5-6 ما رو این بحث میکنن تا به یه نتیجهی برسن، ایشون زود فتواشو میده. را اگر گفتیم کسر مشا این نتیجه رو میده، ها امشب شد سر سال خمس بهش تعلق گرفت، همه این ولی خمس در تمام این مال شریک است بل اشاعه، کل جز هر دونه اسکناس هر یه تیکش هم که دست بذاری روش او یک پنجم شریک. پس تو هیچ چیش نمیتونی تصرف بکنی مگر با رضایت و توافق او، این میشه شریک بل اشاعه. اما اگر گفتی نه مثلا کلیه فی المعین، معناش این میشه یجب به ذمه تو آمد به مقدار 20,000 تومن که از این مال داده بشه، به خودش تعلق نگرفت، به این تعلق نگرفت، تعلق گرفت به کلی، 20,000 تومن کلی که از این مال داده بشه. یا فرد مردد یکی از این 20,000 تومنی ها، اون وقت در اینجا کسی که بدهکاره میگه خیلی خوب درسته 20,000 تومن، من 20,000 تومن اول هم دارم خرج میکنم، هنوز به اندازه‌ای که اون 20,000 تومن کلی برش منطبق بشه تو صندوق باقیه، 20,000 تومن دوم هم دارم خرج میکنم، 20,000 تومن سوم هم میدارم خرج میکنم، 20,000 تومن چهارم هم میدارم خرج میکنم، گناهی نکردم، مال غیر رو از بین نبردم، مال ولی خمس رو از بین نبردم، گناهی نکردم، معصیتی نکردم. تا اون جایی که قابل انطباق اون کلیست باقیست به مقدار قابل انطباق، اشکالی نداره تصرف. بله اگر رسید به اون 20,000 تومن پنجم، نه دیگه اینجا شد منحصر به فرد، اینجا شد دیگه خود به خود منطبق اون 20,000 تومن، اینو دیگه نمیتونی تصرف کنی. این است که نتیجه‌ش این میشه تا اون جایی که به مقدار خمس باقیست میشه قابل تصرف بنابر کلیه فی المعین، به خلاف بنابر اشاعه که از همون قلم اول از همون ریال اول میشد غیر قابل تصرف. همین عرف در مورد بیع هم میاد، کسی که آمد فروخ به یک نفر یک من از این گندم را، اگر کسر مشابهشه دیگه الان این انبار گندم مشترکه، ولو تو این انبار گندم 1,000 تن گندم وجود داره، یه منشو فروختی به یکی دیگه، این یه من مثل خوره‌ای که به همه این گندم‌ها بیفته تو همه اینا سرایت میکنه، میشه یک مشاعه تو همه اینا، هیچ چیش قابل تصرف نیست مگر اینکه او بیاد پاد بشینه با هم رضایتن تقسیم کنی، یه منشو برداری راضی بشه به اون قسمت، شما بقیهش اون وقت بتونی تصرف کنی. تا وقتی که سهم اون تو اینجا هست و میگه راضی نیستم، حق تصرف تو هیچ چیش نداره. اما اگر نه به نحو فرد مردد یا کلیه فی المعینه، نه تا وقتی که به قدر اون یک من باقیست میتونی درش تصرف کنی. پس اگر یکی از این اقسام حاصل شد، شرکتی به یکی از این اقسام حاصل شد، این نتایجش فرق میکنه و ثمره داره. حالا صحبت اینه که آیا میتواند به این نحو بیع انجام بده یا نه؟ قسم اول به نحو کسر مشا گفتیم میتونه بیع انجام بده، اما قسم دوم فرد مردد بگه فروختم به شما یکی از این عبدها را، مقصود یکی مردد بین این 5-6 تا عبد موجود، فرض کنیم عبید متساوی القیمه، یکی از این کتاب ها را، 10 تا کتاب مکاسبه، بگه فروختم یکی از اینها را به نحو فرد مردد، آیا جایزه یا جایز نیست؟ بعضی ها گفتن این معامله باطلون، چرا؟ به 4 جهت، 4 بیان در اینجا هست. یک، گفتن معامله این چنینی مستلزم جهالت است و معامله‌ای که درش جهالت باشه باطله. فروخت به تو یکی از اینا رو کدومه؟ الان شما خریدار اینجا ایستادی کدومه داری می‌خری؟ بعد میخواد خودش یکی انتخاب کنه بده به تو. فعلا چی داری میخوای بخری؟ چون مجهوله و نمیدونی چی داری میخری، از این جهت فاسد. معامله این چنینی به نحو فرد مدد مجهولون و معامله مجهول فاسد. این یک عنوان. دوم، بیان دوم، بعضیا به تعبیر ابهام گفتن، گفتن این معامله مبهمه، ابهام داره. کلمه جهالت نیاوردن، عنوان جهالت ذکر نکردن، تعبیر ابهام. معامله مبهمه، بالاخره مبهم است که این فرد اول مورد معامله است یا فرد چهارم یا فرد ششم یا فرد دهم. و معامله مبهم فاسد. این دو. بعضیا به عنوان غرر تمسک کردن، گفتن معامله غرری جون. غرر به معنی الخطأ، معامله غرری جون و معامله غرری فاسد. این سه عنوان. بعضیا آمدن یک وجه عقلی براش ذکر کردن، گفتن آقا معامله بی میخواد موجب تملیک و تملک بشه. ملکیت یه عارضه، میخواد عارض بشه ملکیت شما بر این که خریدی، تا حالا مالکش نبودی حالا بشی مالکش. عرض ملکیت بر یک شیء. الانی که گفت به تو که شما هم گفتی قبل تو، این ملکیت کجا خوابی؟ به چی عارض شد؟ لازمه این معامله این است که این ملکیت بمونه پادر هوا، ملکیت بمونه یک آرزی که هنوز معروضش معلوم نیست چیه. میشه عاشق بلا معشوق، هنوز معروضش معلوم نیست چیه و یه همچی چیزی تعقل نداره، معقول نیست. لازمه بی حصول ملکیته و ملکیت معروض میخواد و در این جایی که معامله رو فرد مردد واقع شده، چون معروضش معلوم نیست نمیتونه عارض بشه، پس ملکیت میمونه بلا معروض، از این جهت نمیتونه بیاد، پس این بی نمیتونه صحیح واقع بشه. بعد این همون عشق طلبگیه که عاشق میشه برای یه زن خیلی خوب، اما اون چیه معلوم نیست، کو نشده هنوز که. چرا؟ چرا ملکیت عارض میشه؟ الان میگه هازا مملوکن، نه دیگه، الان مملوکن، عرضه بر این مملوکیت صفت این شی قرار میگیره. ملکیت خود اون مطلب دیگریست، اون عرضش اعتباریست یه مسئله است، اما این مملوکن میاد روی یک شی، این همین عرض اعتباری و اینجا چیزی نیست روش بیاد. رو چی؟ همون ملکیت متزلزل. کدوم یکی از اینا؟ کدوم یکی از اینا؟ بعدها هنوز که معین نشده. متزلزل اون یعنی قابل فسخ، یعنی در اون وقتی که فسخ نشده الان ملکیت هست و روشه‌ای هم هست. نه، در اشاعه اینطور نیست. در اشاعه ملکیت آمده روی یک دهم همین شیء موجود خارجی موجود در خارج، اون آمده روش. اما اینجا میخواد بگید فرد مردد، یا این یا اون یا اون، هنوز هم هیچ کدوم معین نشد. رو کدوم آمده؟ متساوی الاجزا. ولی اینا رو آمدیم جداش کردیم پنج تا، الان کدوم اینا مملوک منه؟ کدوم اینا مال منه؟ هیچ کدوم. بله آقا، رو اشاعه تو کل جز این هر دونه گندمش هم یک دهمش، همه جاش. نه، این اونجور نیست، اون میگه تیکه جدا. بله، نه مالکه، هر دو مالکه، هر دو با این که مالکن باید با رضایت هم دیگه تصرف کنن. ملک موشا مناش همین علل بدل چیه؟ کدوم الان کدوم متصل به ملکیت میشه؟ بله معنای فرد منتشر همون علل بدله، اما الان کدوم متصل به ملکیت میشه؟ یک کدومش چی؟ هیچ کدومو نمیتونی میگه الان مال. این چهار اشکال که در اینجا مطرح شد، مرحوم شیخ میفرمون این چهار اشکال هر چهار تا قابل جواب، اما در مورد اشکال اول جهالت، مجهول بودن مبیع، یک بحث صغراست و یکی کبرا. ما نحن فی مبیع مجهول است یک، و این که معامله مجهول باطنون دو. اولا این که ما نحن فی معامله مجهول باشه، عرفاً به چنین معامله بگیم مجهول، یه من از این گندم، البته یه منی که بعداً مالک جدا میکنه، این مجهولی درش نیست. درست است که نمیدونم الان اون یه من دقیقاً کدوم دونه یه گندم خواهد بود، اما جهلی که مؤثر در معامله باشه چنین چیزی درش وجود نداره. و بلا علاوه بر این، علاوه فرض که یه مقدار مجهولیت باشه، آیا مجهولیت موجب بطلان معامله است؟ چه دلیلی برش داری؟ کدام روایتی، کدام دلیلی به ما گفته معاملت المجهول باطل؟ اونی که داریم غرره، غرر رو سابقا تفسیر کردیم، ولو بعضی ها غرر رو به جهالت تفسیر کردن، ولی غرر کل جهالت نیست. جهالتی که مستلزم خطر باشه، مستلزم ایقاع در ضرر و گرفتاری باشه، اون نوع جهالته. اگر مستلزم غرر شد اون رو بعد بحث میکنیم، اون قسم دلیل سومتون بود. اما جهالت مستقل، جهالت قطع نظر از غرر، خودش مستلزم بطلان معامله باشه، این رو قبول نداریم. این یک. در مورد ابهام درسته، اینجا منع صغرا نداریم، اینجا معامله مبهمون، فرد مردد بالاخره کدوم معامله شده، این عبد یا اون یا اون یا اون نمیدونم، ابهام درش هست. اما ابهام در معامله موجب بطلان باشه؟ دلیل میخواد باشه. اوفو بالعقود اطلاقات اهل الله البی میگه معامله صحیحه، هر جایی که دلیل برخلافش داشتید باید حکم بطلان بکنید. چه دلیلی دارید که بگید معامله مبهم باطلون؟ اینجا هم نمنع الکبرا، اینی که معامله مبهم باطل باشه قبول نداره. این دو در اولی جهالت بود، جهالت هم صغرن و هم کبرن معنی کردیم، هر دو هم میگفتیم جهالت نیست، علا فرضم باشه دلیلی بر بطلان نداریم، فرقی در استدلال یا فرقی در جواب. عرض کردم اونو در مقام بیان استدلال، چون گفتم این دوتا مطلب واقعی، یکی دو تغییر عنوانه، یه عده استدلال کردن به عنوان جهالت، یه عده استدلالشون به عنوان ابهام بوده، ولذا شیخ در مقابل هم ذکر کرده. مقصود یکیه، بله با دو عنوان ذکر شد. عنوان غرر دلیل بر بطلان بی داری؟ لا بی غرریان نه نبیان بی الغرر. کبرا که هر جا معامله غرری شد باطلون، این بحثی درش نیست. اما آیا در چنین موردی غرری یون؟ یه من گندم خریدم، از این گندم موجود در اینجا، از هر کدوم طرف این کود گندم برداره به من بده، صبره گندم برداره به من بده، مثل هم میگونه فرزین متساوی الاجزاء. اگر ده تا این کتاب مکاسب اینجا بود، گفتم یکیشو خریدم، هر کدوم رو برداره به من بده، فرزین یکسانه. اگه یکی پاره باشه، یکی نو باشه، یکی کهنه باشه، اون از مسئله ما خارجه. فرض اینه ده تا کتاب چاپی مثل همه، تازه هم از صحافی اومده، یکسان، یکیشو بهت فروختم، حالا هر کدوم به من بده اینا با هم یکسانه، پس خطری در این معامله نیست، غرر این معامله درش تهدید نمیکنه انسان رو. بنابراین اینجا هم نمنع الکبرا، نمنع الصغرا، یعنی موضوع غرر در اینجا نیست، ولو کبراش رو قبول داریم که اگر غرری بود فاسدون. این سه. چهارم، بحث چهارمتون قضیه این بود که گفتید ملکیت عرض نیاز به معروض داره. بله ملکیت عرضیست، نیاز به معروض داره، ولی اعراض گاهی اعراض متأصل خارجی است، سفیدی، سیاهی، امثال اینا. این اعراض تحقق پیدا نمیکنه مگر اون وقتی که موجودش، معروضش در خارج تشخص داشته باشه. اما گاهی اعراض اعتباری است، عرضش اعتبار ذهن در اونجاها، همین عرض متعلقش، معروضش هم متناسبه با خودشه. به قول معروف بیلا دیگ بیلا چغندر، با همدیگه میخوره با یک دیگر. این اگر عرضش اعتباری شد، همین اندازه که معروضش رشحه‌ای از وجود داشته باشید، میتونه مستند این ملکی معروض این قرار بگیره. اعتبار ملکیت میشود اونجا چون اعتباره. بیاض نمیتونیم بگیم سفید شد. چی سفید شد؟ یکی از این دوتا. سفیدی مال خارجی، یکی یا این یا اون، دیگه یکی از این دوتا معنا نداره. اما در مورد ملکیت چون اعتباره، اغلا اعتبار میکنن یکی از این کتاب ها را مالک شد، یکی از این انسان ها را مالک شد، یک متر از این پارچه را و همچنین. این ملکیت عرضی چون اعتباری است، معروضش همون اندازه‌ای که رشحه‌ای از وجود داشته باشه کافی است. ولذا در قسم بعد، اونجایی که معامله سلف میشه، اونجایی که معامله کلی میشه که اصلا با خارج هم هنوز تطبیق پیدا نکرده، الان معامله میکنه گندم 6 ماه دیگر را، هنوز چی وجود نداره، چی را مالک میشه؟ ذمه را. ذمه هم یه امر اعتباری است. آیا الان میگید من مالک شدم در ذمه شما 10 من گندم را، یعنی الان 10 من گندم تو کله شماست مثلا، در ذمه شما یعنی چی؟ جز یک اعتبار چیز دیگری نیست. چون عرضش اعتباری است، معروضش هم ممکنه اعتباری باشه، البته گاهی ممکنه خارجیت هم داشته باشه، میسازه با هر دوش. کافی است همین اندازه که اعتبار بشود معروضش برای چنین عرض اعتباری، و ما نهنفی هم به این اندازه داریم. پس هیچ کدوم از این چهارتا مانعیت پیدا نمی کند از صحت این معامله. در این حال بعضی از همینا رو که ما قاطعا رد کردیم، به قول شیخ میگه جهالت اشکال نداره، ابهام اشکال نداره، غرر در اینجا وجود نداره، ملکیت چون اعتباری است، مملوکش هم ممکنه اعتباری باشه، اینایی رو که شیخ از نظر استدلالی قاطعانه روش سخن میگفت، در این حال همین استدلال ها مورد اجماع بعضیا قرار گرفته. بعضیا روش ادعای اجماع کردن، مثلا بعضی ادعای اجماع کردن که این معامله ابهام داره و معامله مبهم باطله، باطلون اجماع، ادعای اجماع روش کرده. شیخ بعضی از اون کلمات رو نقل میکنه، ولی در این حال اونقدر این مطالب برای شیخ روشنه که در مقابل این ادعای اجماع هم نیست و قاطعانه میگه اینا هیچ کدوم نمیتونه دلیل قرار بگیره. بله، آخر کار اون چرا که پای شیخ رو بند میآوره اینه که اجماع بر اصل مسئله. اگر کسی ادعای اجماع کرد که ادعا شده است، بر اینکه این قسم معامله باطله، فرد مردد معاملش باطلون، حالا به چه دلیل؟ دلیلش خود اجماع، نه به دلیل ابهام، نه به دلیل جهالت، نه به دلیل غرر، نه به دلیل عرض، هیچ کدام از اونها، بلکه به دلیل اجماع. قطع نظر از رمزش، اجماع بر بطلان داریم و نقل شده، اون است که شیخ رو به تردید گرفتار میکنه و در این قسم را با حکم به بطلان عبور میکنه. اصانی ان یراد به بعض مردد بینما یمکن صدقه علیه من الافراد المتصبرت فی المجموع، یک بعضی، اما بعضی که مردد است بین اون افرادی که میتواند این برش تطبیق بکند، نظیر تردد فرد منتشر بین افراد. فرد منتشر اصطلاحاً اونجایی رو میگیم اول که واقعا فردیتش در خارج شده باشه، این ده من گندما رو جدا کرده باشیم، مثل 10 تا عبد 10 تا کاسه بگیم یکی از اینها رو، اون وقتی هم که روی همه همینو قصد میکنم میگم یک من از این صبره، یعنی یک من از این 10 تومن یا 15 تومن یا 20 منی که در اینجا وجود دارد یکی از اونها. و هازا یتزه، ولذا میگه ایشون تصویر این قسم واضح تر میشود در مورد ساع از سیعان متفرقه، یک من از منهای جدا جدا جدا. اگه اینا کیسه کیسه بود جدا بود میگفتم یکی از اینا رو فروختم، اونم که رو همه هم بود. البته ولا اشکال فی بطلان ذلک مع اختلاف المصادیق فی القیمه، اگر بنا بود این افراد از نظر قیمت مختلف بود شکی نبود که میگفتیم باطل. مثل که دو تا عبد باشن مختلف باشن در قیمت، یه عبد ارزونه یکیش گرونه، خب این بگه یکی از این دوتا رو فروختم، این میشه چی؟ این میشه معامله غرری، معامله غرری که باطله. ولذا میدونید که همین مطلب یه بحث عمده ایجاد کرده، سابقا هم شیخ بهش اشاره کرد در مورد آیه قرآن، گفتگوی بین حضرت شعیب و حضرت موسی را که اهدبنتی هاتین الان زبجی که اهدبنتی هاتین، اونجا چطور یکی از این دوتا را، خب طبعا تفاوت داره، آیا میشود اون عقد صحیح واقع بشه یا فعلا فقط مواعده و به اصطلاح گفتگو بوده نه اصل عقد. لأنه غرر، لأن المشتری لا يعلم بما يحصل في يده منهما، مشتری علم ندارد به اون چی که به دستش خواهد رسید. و اما مع اتفاقهما في القيمه كما في السيعان المتفرقه، منهای گندم جدا جدا از هم یا روی هم ریخته شده، فالمشهور ايضا فكما في كلام بعض المنع، مشهور قائل شدن که بازم درست نیست ولو در متساوی اجزا، ولو در متساوی قیمه، بل فی الریاض نسبته الى الاصحاب و عن المحقق الاردبیلی قدس سره ایزن نسبت المن ان بیع زراء من کرباس مشاهد من غیر تعیین احد طرفی الى الاصحاب، اگر کسی گفت یه متر از این پارچه رو بهت فروختم، گفته این درست نیست، این معامله باطله، باید بگی کدوم یه متر، یه متر اول یا یه متر دوم یا یه متر تای پارچه یا یه متر وسط پارچه، جدا کن ببر اون وقت بگو یه متر رو فروختم، یا اول علامت بذار بگو یه متر رو بهت فروختم، اما همین یه متر فروختم مردد بین این مترهایی که در این پارچه هست، گفته اصحاب گفتن باطلون. واستدل علی المنع بعضهم، بعضی ها استدلال کردن بالجهاله، گفتن این معامله مجهوله و جهالت تبطل معها البیع اجماعا، اجماعا هر بیع مجهولی باطلون، این یک. و آخرون به ان الابهام فی البیع مبطل له، لا من حیث الجهاله، کاری به جهالت نداریم، خود ابهام و تردد مردد بودن بین یک و دو و سه در باب بیع موجب بطلانه. و یؤیده، مؤید این مطلب که ابهام خودش یک عنوانی است غیر از عنوان جهالت، یک فرعی است که در اون فرع جهالت نیست ولی اون ابهام هست، انه حکم فی التذکره مع منعه ان بیع احد العبدین المشاهدین المتساویین، فرموده است در اونجایی که دو تا عبد داره بیکی یکی از این دوتا رو فروختم ولو این دوتا عبد یکسانه باطله، اینو که معنی کرده، این مورد بحثه، همین بحثی است که مورد بحثه، به چه دلیل؟ به دلیل ابهام. بعد گفته به انهو، اگر این دوتا عبد رو من دیدم، بعد فردا مالکش آمد گفت آقا این دوتا عبدی رو که دیروز تو دیدی یکیش مرده، اون یکیش که زنده است به تو فروختم، اونی که زنده است فروختم، تذکره گفته این معامله درست. خب این معامله با اون معامله اول چه فرق میکنه؟ از نظر مجهول بودنش الان برای مشتری هر دو مجهوله، بالاخره اونی که زنده است کدومه؟ هر دو معلوم نیست، همونطور که اگه هر دو زنده بودن میگفت یکیشو فروختم، حالا هم که یکیشون مرده اما نمیدونه کدوم مرده، میگه اونی که زنده است فروختم، کدومه که زنده است نمیدونه. پس از نظر مجهول بودن یکسانه، ولی گفته است این معامله درسته. چرا؟ برای اینکه دیگه ابهام نداره، در واقع و ثبوت معینه. بالاخره یکی مرده یکی زنده، اونی که زنده است واقعا دیگه روشنه، واقعیتش و در مقام ثبوت روشنه و ابهام نداره. به این تعبیر می شود گفت ابهام مال مقام ثبوته، جهالت مال حساب مشتری و بایه که کدام بدانند مال مقام اثبات. تذکره با اینکه من کرده از بیع احد العبدین، گفته است لو تلف احدهما فبا الباقی ولی لم یدر ایهما هو، چه بسه خود بایه هم نمیدونه، اومدم بهش خبر دادن یکی از عبداد مرده، فوری دومی رو گفت میفروشم اما نمیدونم کدومه. صح خلافا لبعض العامه. این معید رو دیگه شیخ توضیح نداده، فرق بین جهالت و ابهام گذاشته. پس معلوم میشه در قسم دوم اولی اگر گفته باطلون برای ابهام گفته، که در قسم دوم ابهام نیست. و سالسون استدلال سوم به لزوم الغرر، و رابع اون دسته چهارم استدلال کردن به ان الملک صفت وجودیه محتاجتون الى محل تقوم به، صفتیست عارضیست معروض میخواد، محلی میخواد که این عرض قائم به اون معروض بشود مثل سایر صفات موجوده در خارج. و احدهمای علی سبیل البدن غیر قابل لقیامهی به، نمیتونه عارض بشود چیزی بر آن، لأنه امر انتزاعی جن، احدهما امر انتزاعی است از اون دو امر موجوده در خارج، احدهما چیزی نیست جز اعتبار، پس نمیشود معروض قرار بگیرد. این چهار دلیل. و یضعف الاول، شیخ میگه هر چهار دلیل تضعیف میشه، اما اولی جهالت به من المقدمتین، نه صغرا رو قبول داریم نه کبرا، اینجا جهالت نیست و اگرم باشه جهالت موجب بطلان نیست. لأن الواحد على سبيل البدن غیر مجهول اذ لا تعین له في الواقع، جهالت چیزی رو میگن که چیزی در واقع باشه من ندونم. خب از اول داریم معامله میکنیم واحد علی سبیل البدر رو، واقعش همینه ظاهرش هم همینه، چیزی که بگم واقعا هست و من ندونم در اینجا وجود نداره. از لا تعین له فی الواقع حتی یجهل، و بگم من جهالت دارم نسبت به اون. و ثانیاً والمنع عن بیع المجهول ولو لم یلزم غررون غیر مسلم، اینی که بگید چیزی که مجهول معاملش باطله ولو مستلزم غرر نبوده باشد، اینو قبول نداریم، مسلم نیست. نه وقع فی معقد بعض الاجماعات ما یظهر منه صدق و کلتا مقدمته، از معقد بعضی از اجماعات معلوم میشه که اینجا هم مجهولون و هم معاملت المجهول باطلون، هر دو مقدمه مورد قبول بوده. ففی السرائر بعد نقل روایت رلتی رواها فی الخلاف، در مورد جواز بیع عبد من عبدین قال، بعد از اینکه اون روایت رو نقل کرده فرموده انما اشتملت علیه الروایه مخالف لما علیه الامه، این روایت مخالف با اون چیزی است که همه امت برانند به عصرها، و منافات دارد این روایت با اصول مذهب اصحاب ما و فتاوای اصحاب ما و تصانیفشون. چرا؟ لان المبی اذا کان مجهولا کان البی باطلا بغیر خلافن، اینجا رو بیع مجهول حساب کرده و گفته بیع مجهول باطلون به غیر خلاف، همچین مسلم. باز در کتاب خلاف آمده فی باب سلم انه لو قال اشتری من که احد هذین العبدین او احد او هؤلاء العبید لم یصح الشراء. چرا؟ دلیلنا انه بیع مجهول فیجب ان لا یصح، معامله مجهوله و معامله مجهول بایستی صحیح نباشد و باطل باشد. هر دوشو مسلم گرفته، هم این که اینجا معامله المجهوله هم باید باطل باشد. بعد فرموده ولعنه بیع و غررن لاختلاف قیمتی العبدین، ولعنه لا دلیل بر صحت ذالک فی الشرع، دلیلی بر صحت نداریم. و قد ذکرنا هذه المساله فی البیوع و قلنا، این هنو دنباله حرف خلافه، و قلنا ان اصحابنا روو جواز ذالک فی العبدین، روایت عبدین من عبدین رو آوردن. فان قلنا بذالک تبعنا فيه الروايه، اگر قائل به صحت شدیم از روایت متابعت کردیم، فقط در مورد عبدین میگیم. اما ولم یقص غیرهما علیهما، قیاس نمی شود غیر مورد عبدین بر عبدین، جای دیگر رو نباید بگوییم. پس باز حالا کاری نداریم به اون عبارات های ذیل خلاف، قضیه غرر و غیر ذالک و اینکه دلیلی بر صحت نداریم، اینا همه خلافه. در مورد دلیل نداشتن دلیل بر بطلان نمیشه، اطلاقات کافیه بر صحته، اوناشو کاری نداریم. مراد اون قسمت صدره که ایشون گفته بیع مجهول لم یصح اجماعا، و اینجا رو بیع مجهول حساب کرد. و همچنین عبارت دیگر محکی در باب بیوع، انه روا اصحابنا انه اذا اشترى عبدا من عبدين الا ان للمشتري ان يختار ايهما شاء، اگر بفروشد یکی از دو عبد را به این شکل، یکی رو فروختم هر کدوم میخوای خودت انتخاب کن، انه جایز، روایت شده که این معامله درسته. ولم يروا في الثوبين شيئا، اینو در مورد عبدین فقط هست، اما دو تا پارچه، دو تا چیز دیگه روایت دربارش نقل نشده. بعد فرموده دلیلنا اجماع الفرقه و قوله المؤمنون عند شروطهم، اینجا بگیم درسته به استناد همین روایت که ایشون تعبیر اجماع میکنه، و المؤمنون عند شروطهم قرارداد کردن که بفروشن به تو یکی از این دوتا رو، هر کدوم تو خاصی انتخاب بکنی درسته، در اونجا قائل به صحت شد. و سیاتی ایزن من کلام فخر الدین ان عدم تشخیص المبیع من الغرر الذی یوجب النهی عنه الفساد اجماعا، فخرالدین هم در همین جا اینو فرموده، چون مبیع مشخص نیست، این غرری است که موجب فساد اجماعا می شود. و ظاهر الکلمات صدق الجهاله، در تمام اینا پیداست که جهالت معتقد این آقایون اینه که این جهالت صدق می کنه، و کون مثلها قادحتن اتفاقن، و اینکه این گونه جهالت ها قادح است و ضرر می زند بل اتفاق، مع فرض عدم نسن، با اینکه فرض کردن دلیلی نسی بر بطلان نداره. بل قد عرفت رد الهلی لنس المجوز به مخالفتی لاجماع امه، ابن ادریس حتی روایت مجوز و روایتی که میگفت معامله درسته، اون روایت رو رد کرد، گفت اینا روایت مخالف با اجماع امتی. همه اینا رو گفت شیخ، برمیگرده به حرف اولش، با اینکه تو این تعبیرات این بود که این معامله مجهول و معاملت المجهول باطلون، شیخ از حرفش برنگشتی، میگه نه این معامله مجهول نیست و معامله مجهول هم دلیل بر بطلانش نداریم، اصل مطلبش رو محفوظ گرفته. ولو از اول تعبیر کرد، ولو بعضیا گفتن نعم وقع در کلمات چنین چیزی، ولی شیخ اعتقادش عوض نشده، ولذا بلا فاصله عطف میکنه و من ما ذکرنا من منع کبر الوجه الاول یظهر حال الوجه الثانی، ما که گفتیم معامله مجهول دلیلی نداریم بر بطلانش، از اینجا جواب دومی هم داده شد، معامله مبهم هم دلیل نداریم بر بطلانش، از منع کبرای وجه اول منع کبرای وجه دوم هم معلوم شد. یظهر حال الوجه الثانی من وجوه المن، اعنی کون الابهام مبتلا، نه قبول نداریم که ابهام مبتل باشه. و اما الوجه الثالث گفتید غرریون، اینجا صغرا رو معنی کنیم، در این که معامله غرری باطلون، بی غرری باطلون، اون بحثی نیست، اما این معامله غرری یون، دو تا کاسه عین هم میگه یکیشو فروختم یکیشو خریدم، آیا خطری است در این معامله؟ فرض اینه متساویه، فرض اینه یکسانه. منع و لزوم الغرر فیرده، منع و لزوم الغرر، اینجا معامله غرری نیست، مع در حالی که فرض کردیم اتفاق افراد را از نظر صفات موجب اختلاف قیمت از این نظر یکسانه، ولذا شاهدش اینه که معامله سلم درسته، ولذا یجوز الاسلاف فی الکلیه من هذه الافراد. معامله سلف، اسلاف، معامله سلف و سلم در مورد کلی از حالا معامله کنه یک خروار گندم را، کدوم یک خروار را؟ یک خروار قابل انطباق علی کثیرین، در این حال این قراری نیست. مع ان الانضباط فی السلم آکد، با اینکه در باب سلم با تأکید بیشتری گفته شده که باید معامله منضبط باشه، غرری نباشه. نه، دلیل بر قسم سوم بیشتر میشه، ولی دلیل بر اینجا میشه که این اندازه عدم تعیین موجب غرر نمیشه. وقتی ترددش بین کلیه در تمام افراد موجب غرر نباشه، ترددش بین این چهار تا فرد موجب غرر نمیشود به طریق اولا. و ایزن در قسم بعد فقط جوزو بی از سائل کلی من از صبره ولا فرق بینهما من حیث الغرر قطعا. اگر اینجا غرری باشه اونجا هم باید غرری باشه، و اگر اونجا غرری نیست اینجا هم غرری نیست قطعا. ولذا رد فی الایضاح حمل الصامن الصبره علی الکلی برجوعه الی عدم تعیین المبی الموجب للغرر المفسد اجماعا. ولذا در ایضاح هم اونجا رو گفته غرری جون، صبره را حمله بر کلی کردن گفته موجب غرر میشه و مفسد اجماعی است، و حال اینکه دیگران اینو قبول نکردن، دیگرانی که این حرف غرر رو در اونجا قبول نمیکنن در اینجا هم نباید بگه. و اما رابع، مطلب چهارم که گفتید ملکیت عرض و معروض میخواد، بله ما قبول داریم، اما هر عرضی به تناسب خودش معروض میخواد. اگر عرض خارجی باشه معروض خارجی میخواد، عرض اعتباری با معروض اعتباری هم میسازه. فیمن احتیاج و صفت الملک الى موجود خارجی فان الکلی المبی سلمن او حالن، در اون جایی که معامله سلم و پیش فروش میشه، یا نه الان معامله میشه ولی به نحو کلی معامله میشه، میگه یک قالی بهت فروختم تا برم قالی رو بیارم، مثلا مملوک للمشتری، کلی ملک مشتری است، با اینکه کلی در خارج نمیتونه بیاد. ولا وجود لفرد منه فی الخارج به صفت کونه مملوک للمشتری، هیچ یک از افراد خارجی الان موضوع مملوکیت قرار نگرفته. الان که کلی معامله شده هیچ یک از افراد خارجی صفت مملوکیت روش نیامده، وجودی از افراد در خارج متصف به صفت مملوکیت نشد. فلوجه این نقض حلش این است که ملکیت امر اعتباری جن یعتبره العرف و شرع و عدوما فی موارده. ملکیت یه امر اعتباری است، چین رو اعتبار میکنه شارع در موارد خودش، عرف در موارد خودش، گاهی اوقات هم عرف و هم شرع در موارد مورد اتفاق اعتبار میکند، اون رو عرف و شرع یا یکیشون، هر کدام در موارد خودش. ولیست صفتن وجودیه متأصلتن کل هموزت و سواد، ولی یک صفت وجودی خارجی اصالت دار مثل ترشی، مثل سیاهی، امثال اینا نیست که یک موضوع خارجی خواسته باشی. ولذا ملکیت بدون مملوک خارجی ما الان زیاد داریم. سر رهو به صحت الوصیه به احد الشیء، اگر کسی وصیت کرد گفت بعد از مرگ من یکی از این دو خانه من رو وقف کنید، یا یکی از این دو خانه من مال فلان آقا باشه، یا از حالا وصیت میکنه که بعد از مرگ من یکی از این دو خانه، این الان ملک میشه، ملکیت نسبت به بعد از موت. اما چی ملک او میشه؟ احدهمایی که هنوز هیچ کدوم از این خانه یا اون خانه متصف به ملکیت نمیشه، همون احدهماست. ولو متساوی نباشن، اونجا ممکنه در باب وصیت اختیارشو بده، تعیینشو به دست یکی است. بل عهد شخصین، بگه به اینکه این خانه من بعد از مرگ من مال زید یا عمر، هر کدوم رو شما وصی خاصی انتخاب کن، مال زید یا عمر، مالکین مردد شد، بازم وصیت درسته. فل انصاف کما اعترف بهی جماعتون اولهم المحقق الاردبیلی عدم دلیل معتبر علل من، دلیلی بر من نداریم. باید بگیم این قسم درسته. قال فی شرح الارشاد علا ما حکیان بعد ان حکا ان الاصحاب المن ان بیع زراع من کرباس من غیر تقیید کونهی احد من اید طرفین، همین مسئله مورد بحث، اصحاب گفتن معامله درست نیست. قال و فیه تأملون از لم یقم دلیلون علا اعتبار هذا المقدار من العلم فإنهما اذا ترازیا بر زرایی از این کرباس که هر کدوم طرفش باشه، هر کدوم طرفشو مشتری خواست، او من ای جانب کان من الارض یا در زمین، گفت یه متر از هر طرف که خواستی، فمل مانع بعد العلم بذالک، چه مانع است از صحت بی بعد از اینکه هر دو به این قرارداد عالم شدند و راضی شدند. صد دلیل هو الاجماع لو سبب، از نظر ادله دلیلی بر منع نداریم. بله اگر اجماع ثابت بشود بر بطلان این قسم، حکم به بطلان میکنیم. وقد عرفت من غیر واحد نسبت او الی الاصحاب، که خیلی حکم به بطلان کردن. حالا یکی دو تا عبارت نقل میکنه ایشون.